شب بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم و همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید.
این برنامه روزنی است به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند. ایران دو
فرانک جمشیدی هستم. آبان ماه 46 در یکی از محله های قدیمی تهران، خیابان مختاری، به دنیا اومدم. به جز یک خواهر که سال 69 مسافر آخرت شد، در حال حاضر 3 برادر و 2 خواهر دارم که هر کدوم در شغلی که دارن خدمتگزار صدیق و شریف این مردمند.
ایران دوخت.
دوران کودکی من در خانه کوچک در همون محله قدیمی مختاری گذشت. با مادری که خوب میدونست اون تعداد فرزند رو چطور تربیت کنه که موجب کوچکترین آزاری برای همسایه ها نباشه، و پدری که عمیقاً به ما یاد داد خونه گرچه کوچیکه و جای کافی برای اینکه هر کدوممون اتاقی خاص با وسایل مخصوص به خود داشته باشیم، اما باید جایگاه و منزلت کتاب حفظ بشه و بهش احترام بذاریم. تو خونه قدیمی ما هیچ اسباب و وسایل لوکسی دیده نمی‌شد و ما جز کتاب سرمایه دیگه‌ای که بهش افتخار کنیم نداشتیم. پدرم از بچگی ما رو با حافظ آشنا کرد، با شعر، با غزل، با شاعرانگی، با شاعران زیستن، با قلم و با نوشتن. مادرم خونه‌دار بود و فاقد سواد مدرسه‌ای، اما تا دلتون بخواد مدیر بود و مقتدر، عاشق بود و مهربان، و از پدرم برای ما بوتی ساخته بود که هرگز تحت هیچ شرایطی اون بوت رو نشکست و ما هم تا پایان عمر 82 ساله پدرم عاشقانه این بت رو پرستیدیم. پدرم کارمند دفترخانه اسناد رسمی بود، شغلی که علاقمندانه و با وسواس تا واپسین روزی که 27 مرداد 98 بود به اون شغل اهتمام داشت. مادر هفتگی 5 ریال به من و خواهر همزادم میداد، قولی که به چهره شبیه هم نیستیم و اصطلاحاً غیر همسانیم. من اون 5 ریال ها رو در کیف کوچک قرمز رنگی که خالهای سفید روش بود جمع می کردم و هر از گاه با مادرم به کتاب فروشی که نزدیک منزلمون بود می رفتیم و من همه رو می دادم و کتاب می خریدم. کتاب هایی که هنوز تصاویر خیره کننده رو جلدشون در ذهنم نقش بسته. جک و لوبیای سهرامیز، عرابه طلایی، جورج کنجکاو، تام سایر، مجموع کتاب های مارتین در باغ وحش، مارتین در پارک سایری و غیره. خوشبختانه زمان ما دوران کودکی واقعا می شد کودکی کرد و من هم از این قاعده مستثنا نبودم. با چادر سایبون درست کردن و زیرش نشستن و با فنجون و نلبیکی و سماور و قوری و پلاستیکی چای دروغین رو به اندازه چای واقعی با لذت سرکشیدن و با کاسه و بشقاب و کفگیر و ملاقه ریز و رنگارنگ و یه عدد سیبی که به نشونه غذایی که توشه درون اونها خورد میکردیم و جلوی مهمونهایی که همون خواهرها و برادرها و سایر بچه های همسایه بودن گذاشتن و خلاصه یه مهمونی 10 نفره رو راه انداختن، از لذتهایی که هرگز فراموششون نمی کنم. و البته بیشتر از اون بازی‌ها، باورهای ساده و شگفت‌انگیزی که داشتیم برام به یاد موندنیه. یادم میاد تو بازی‌هامون پایان خوردن اون صبحانه های دروغین با مردمون که همون برادرها، پسرخاله، پسردایی و پسر بچه های همسایه بودن خداحافظی میکردیم و مثلا اونها دارن میرن سر کارشون و سوار چارچوب پنجره میشدن که مثلا اسباشون بود و در حالی که به ما دست کن میدادن میگفتن خداحافظ زنا و ما با حسرت دست براشون تکون میدادیم و میگفتیم خداحافظ مردا و واقعا دلتنگ بازگشتشون میشدیم در حالی که اونها فقط کمی دورتر از ما ایستاده بودن. زمان ما دوران تحصیل به سه دوره ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تقسیم می‌شد که من این سه دوره رو به ترتیب در مدرسه مشعل هدایت، مدرسه ستودنیا و دبیرستان عبرت پشت سر گذاشتم. در تمام سالهای تحصیل جزو دانش آموزان درسخوان و کوشا بودم، اما به واقع هرگز برای نمره تلاش نکردم. من عاشق خواندن و فهمیدن بودم و از خاطرات فراموش نشدنی خصوصا در دوره دبیرستان این هست که همواره درس های مثل منطق، فلسفه، دانش اجتماعی که معمولا برای دانش آموزان این رشته انسانی جزء دروس دشوار فهم هست ساده سازی می کردم و با زبان قابل فهمتر از زبان کتاب برای اونها توضیح می دادم و میتونستم به این طریق هم کلاسی هم رو یاری بدم. بنابراین باید اضافه کنم که علاوه بر این که عاشق خواندن و فهمیدن بودم، عاشق به اشتراک گذاشتن فهم خودم از مطلب با دیگری یا دیگران بودم. بلافاصله بعد از اتمام دوره دبیرستان به دانشگاه راه پیدا کردم. من و خواهر همزادم سال 64 جز به اولین ورودی های رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بودیم که اون موقع در خیابان فلسطین بود. با استادان مبرز و تکرار نشدنی چون مرحومان دکتر مظاهر مصفا، دکتر خدیب مصفا، دکتر نادر وزینپور، دکتر ماهیار و زندگان عزتمنده چون جناب آقای دکتر اصغر دادبه و دکتر سیروس شمیسا و سایر استادانی که ذکر نامشون در این مجال نمی گنجه. از اونجایی که از بچگی علاقه وافری به مباحث روانشناسی داشتم و خوب به یاد دارم که شاید ریشه های این علاقه برمی گرده به برنامه رادیویی خانه و خانواده که پخش میشد و یه بخش هایی داشت که در اون مهمانان برنامه از روانشناسان یا مشاوران روانشناسی بودن و این مباحث رو با زبان بسیار شیرین، ساده و قابل فهمی بیان میکردن و من یکی از شنوندگان پروپا قرص این برنامه بودم. بنابراین بعد از اینکه در سال 68 لیسانس ادبیاتم رو گرفتم، بار دیگه در کنکور سراسری شرکت کردم و این بار در رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدم سال 69 که البته این سال مصادف بودن شیرینی موفقیتی که در این سال نصیب شد همراه بود با تلخی کوچه خواهر جوانم که ما رو ترک کرد و شاید این هم یکی از مواهب خداوندی بود که این تلخی وداع همراه شد با آغاز سلامی دوباره به فضای دانشگاه و فضای درس و دانستن. دوران تحصیل من در دانشگاه شهید بهشتی یکی از دورانی هست که برای من تکرار نشدنی است، چه به لحاظ بار علمی و فعالیت‌های علمی و چه به لحاظ داشتن همدوره‌های بسیار سخت‌کوش، دانا و فرزانه که امروز هر کدوم نام و جایگاهی در ایران عزیزمون دارند. نمیدونم بگم خوشبختانه یا شوربختانه، تمام دوران تحصیلات دانشگاهی من با اشتغال همراه بود. من کار میکردم و درس هم میخوندم. حرفه ویراستاری رو بلد بودم و دستی به نوشتن داشتم و همین دو مهارت کافی بود تا بعد از دیپلم بتونم رو پای خودم بایستم و هزینه هام رو تامین کنم. انگار مهارت به من غیرتی داده بود که یاد گرفتم حداقل از جانب خودم به دوش خانواده هزینه ای رو تحمیل نکنم. بعد از اتمام دوران تحصیلم در دانشگاه شهید بهشتی و البته با چند سال فاصله به حسب نوع کارم در وزارت ارشاد که سابقه علوم اجتماعی داشت علاقه‌مند به این حوزه از دانش شدم و در سال 81 در دانشگاه الزهرا در رشته جامعه شناسی پذیرفته شدم و دانش آموخته این رشته نیز به حساب میام. خاطره این که نخستین کار خودم رو چطور شروع کردم فراموش نشدنیه. با یکی از دوستان دانشگاه شهید بهشتی به یافت‌آباد رفته بودم برای کارورزی در یکی از واحدهای درسیمون، روانشناسی تدریس به کودکان ناشنوا. چهره اون روزگار یافت‌آباد با چهره توسعه یافته امروزش هیچ شباهتی نداشت. ما از مرکز آموزش ناشنوایان بیرون اومدیم و هاج و باج مونده بودیم که باید چطور برگردیم. دیدم مردی با جلیقه خبرنگاری جلوتر از ما حرکت میکنه با ضبط صوتی که به صورت کیف دوشی بود. به خودم جرأت دادم برم جلو و ازشون راهنمایی بگیرم. او از ما خواست که همراهش بشیم و تا رسیدن به مقصد سر صحبت رو با ما باز کرد و هم صحبت ما شد. فهمیدم ایشون آقای اکبر کتابدار، نویسنده و خبرنگار روزنامه اطلاعات هستند و ایشون هم فهمید من هم چیزکی می نویسم و استعدادکی دارم در این زمینه. نشانی محل روزنامه اطلاعات رو به من داد و از من خواست با همه نوشته هام به سراغشون برم. رفتم و اون رفتن مجرای زندگی من رو از اساس تغییر داد و من رو به دنیای نوشتن هل داد. اتفاق بعدی باز در همون دوران تحصیل دانشگاه شهید بهشتی رخ داد. آگهی در نشریه همشهری که اون زمان چاپ می شد و جزو مجله های بسیار خواستنی برای من بود درد شده بود و از کسانی که واجد شرایط بود خواسته بود که بیاد مصاحبه و در صورت پذیرفته شدن برای کار در یک نشریه داستانی. به محل نشانی درد شده در آگهی رفتم و با مردی مصاحبه کردم که ایشان به سهم خودشون بسیار در عمیق کردن تغییری که پیشتر در مسیر زندگیم رخ داده بود مؤثر بودن. آقای داریوش نوروزی که برای همه اهالی سینما چهره شناخته شدن و نیازی به معرفی ندارن. من نزد ایشون بسیار دقایق و ظرایف درباره نوشتن، ویرایش، نقد فیلم و داستان و رمان یاد گرفتم و از این حیث دینم به ایشون ادا نشدنی است. در نتیجه از سال دوم دانشگاه شهید بهشتی تا سال 74 در کنار ایشون همکاری های متعدد فرهنگی داشتم که فصلنامه فارابی یکی از اونهاست. در ظهور سومین رخداد اثرگذار زندگی شغلی من، مرحوم محمد رضا نامنی مؤسسه اسای سفید مؤثر بود. انسانی فرهیخته و اخلاقمند که در دانشگاه شهید بهشتی استاد درس روانشناسی تدریس به نابینایان بودن و افتخار داشتم چندین سال در کنار ایشون و به عنوان یکی از اعضای شورای مؤسسه عطای سفید خدمت کنم و پیک همدلی که عنوان نشریه‌ای بود که استاد راه اندازی کرده بودن یکی از جاده هایی هست که رد و نشان همکاری های من رو بر پیشانی خودش داره. در کلاس درس این استاد و در اون مؤسسه بیش از هر زمانی دیگه‌ای به حرفه مشاوره علاقه‌مند شدم و این حرفه رو به نظرم بیش از هر چیز نوعی دستگیری روحی و روانی از دیگران و طریق همدلی می‌دونم که نزد استاد آموخته بودم واقعا بهتر است از همزبانی. و از این مقطع به بعد مشاوره رو در کنار کارهای دیگه‌ام به عنوان یک طریقت در پیش گرفتم. ویراستاری جزو حرفه تخصصی من بود و اولین باری که نامم به عنوان ویراستار در شناسنامه نشریه اومد، نشریه کلمه بود با سردبیری آقای مرتضی رضوانفر و مدیریت مسئول اون جناب آقای احمد مسجد جامعه که از سال 73 تا 75 در این نشریه با ایشون کار میکردم. اون سابقه شغلی موجب شد که سال 75 جناب آقای دکتر نعمت‌الله فاضلی منو دعوت کنن تا در نشریه نامه پژوهش که همچنان مدیر مسئولش آقای احمد مسجد جامعه بود به عنوان مدیر داخلی و ویراستار خدمت کنم در پژوهش‌های فرهنگ و هنر ارتباطات فعلی و مرکز پژوهش‌های بنیادی سابق که از نهادهای مطبوع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این خدمت تا سال 81 ادامه داشت. و اما چهارمین رخداد بزرگ دیگه که در همون ایام کار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اتفاق افتاد توسط آقای علیرضا کمری رخ داد. انسانی وارسته و آزاداندیش که شاید بتونم بگم از حیثی من رو کشف کرد و نقطه پایانی جلوی فعالیت ویراستاری من گذاشت و من رو به جاده پژوهش و نویسندگی که دیده بود از این حیث توانمندی هایی دارم فراخوند. بنابراین از سال 81 تا اکنون در مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری به پژوهش در حوزه جنگ ایران و عراق اشتغال دارم. نظر من عناوین جز این که ما را از خودمون بیگانه کنند کار کردی ندارن و شاید تنها عنوانی که با افتخار برای خودم برمی‌گزینم اینه که پژوهشگرم و از پژوهیدن، کاویدن، جستن و باز همچنان ادامه دادن خسته نمیشم. افتخار میکنم که در تألیف و تدوین کتاب‌هایی چون یاد مانا، با یاد خاطره، نام‌آورد، پویه پایداری و کتاب های عظیم دست که در حوزه خاطره‌نگاری جنگ، در حوزه تاریخ جنگ و در حوزه پژوهش جنگ بوده، افتخار هماندیشی و همقلمی و همپویگی با آقای علیرضا کمری رو داشتم. افتخار میکنم که در چاپ و انتشار دو کتاب گفتمان جنگ و خاطره با گفتمان جنگ در کنار آقای دکتر فرهاد ساسانی به این همقلمی و هماندیشی ادامه دادم. افتخار میکنم که در تدوین کتاب تکرار نشدنی جنگ و خاطره که مجموعه مقالاتی در حوزه خاطره نگاری جنگ ایران و عراق و در مقایسهش با جنگ فرانسه هست، تونستم همکاری و هماندیشی داشته باشم با سه نهاد حوزه هنری و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و انجمن ایران شناسی فرانسه. افتخار میکنم که در کتاب پرسمان یاد که مجموعه گفتگوهای راجع به حوزه خاطرنگاری جنگ هست و درنگانه های بسیار جالب داره، تونستم با شورای خاطره و خصوصا با آقای کمری، آقای فروغ جهرومی و خانم معصوم رام هرمزی که از فعالان این حوزه هستن همکاری داشته باشم و مؤخره‌ای بر این کتاب بنویسم. افتخار میکنم که در کتاب تاریخ نگاری و تاریخ نگری جنگ ایران و عراق که مجموعه مقالاتی با روی کرده انتقادی به حوزه تاریخ نگاری جنگ هست، در کنار آقای محمد درودیان و آقای کمری همچنان در جرگه هماندیشان بودم و در این حوزه قلمکی زدم. و سه کتاب مستقل هم علاوه بر اون چی که گفتم، یکی کتاب دیدگاه که نگاه تاریخ فرهنگی به جنگ ایران و عراق هست و کتاب بازاندیشی انتقادی که روی کرده انتقادی به پرسش های موجود در حوزه جنگ هست و کتاب جنگ اندیشیدنی از من چاپ و منتشر شده. افتخار من به خصوص راجع به سه کتاب اخیر به محتوای این کتاب ها نیست که بگم که خب بی نقصن و من به اونها میبالم، بلکه به این هست که تونستم اگر روزگاری باشه که فهرستی از کسانی که در حوزه جنگ به معنای واقعی سعی کردن اندیشه ورزی کنند، نام من هم لابد در سطرهای آخر هست و از این حیث خوشحالم، چون همونطور که در کتاب جنگ اندیشیدنی گفتم میتونم با افتخار نام خودم رو در فهرست کسانی جای بدم که این شعار رو در حوزه پژوهش جنگ داشتن که جنگ تا به ماده اندیشه، پژوهش و ژرفکاوی تبدیل نشه زیستنی هم نیست و ما برای اینکه بتونیم با ارزش‌های انسانی جنگ زندگی بکنیم چاره‌ای جز این نداریم که درباره اون اندیشه ورزی کنیم. بنابراین عناوینی که کسب کردم همین هایی بود که خدمت شما صادقانه ارائه کردم.
ایران دو
عنوان ماخوذ از سخنرانی آقای ولی الله سلیمی در جلسه نقد و بررسی کتاب دو چاپ شد به نام رنج‌های مضاعف یک زن و ایشون در اونجا اشاره میکنه که چرا جنگ برای زنان رنج مضاعف است. من با الهام از اون عنوان میگم که زن بودن دست کم در ایران رنج مضاعف نیست، اما تلاش مضاعف هست. این رو نه فقط درباره حوزه کاری خودم در مرکز مطالعات تحقیقات جنگ بگم که حوزه مردانه است. البته درسته که اکنون در حوزه خاطر نگاری و نویسندگی جنگ زنان به تدریج گوی رقابت رو از مردان دارن میگیرن، اما حوزه مطالعات و پژوهش های جنگ هنوز تقریبا به تمامی در اختیار مردان هست و زنان برای دیده شدن نیاز به تلاش بیشتری دارن. به نظرم اگر زنی بخواد درباره موقعیت خودش به عنوان یک زن در ایران سخن بگه، باید نقطه آغاز رو به لحاظ گفتمانی در جایی قرار بده که محل جدی دیده شدن، جدی اثرگذار بودن و جدی گرفته شدن هست و ارزیابی کنه که در اون نقطه چقدر جدی گرفته و دیده میشه و آیا اثرگذاری چشمگیر داره یا خیر. برای من اون نقطه جدی گرفته و دیده شدن از سال 81 به بعد با فعالیت در مرکز مطالعات تحقیقات جنگ شروع میشه. انگار که همه سالهای پیش از اون چندان برای این ارزیابی گفتمانی منشأ اثر نیست. حتی اینکه من مثلا در وزارت ارشاد مدیر داخلی و ویراستار بودم، شغلی به ظاهر جدی. اما اگر بخوام خارج از تعارف حرف بزنم، داشتن نقطه قابل اعتنا روی یک طیف گفتمانی از زمانی آغاز میشه که شما میخوای سخنی بگی که با به نظر من شروع میشه و نگاه ها به سمت تو بر میگرده که ببینه کیه که به خودش اجازه داده بگه به نظر من، بگه تحلیل من این است که، بگه راهکاری که من ارائه میدم این است. اون وقت باید ببینی چقدر شنیده میشی و چقدر از حاشیه به مرکز دعوتت میکنن که تو رو بشنون و چقدر تریبون گفتمانی در اختیارت قرار میدن که سخن بگی. از این منظر خاطرات متعددی در ذهنم دارم که اولا ثابت میکنه در تعیین این نقطه گفتمانی برای ارزیابی جایگاه خودم در جامعه اشتباه نکردم. یعنی این نقطه واقعا نقطه ایست که به صورت جدی تر و روشمندانه تر یک زن تفکر میکنه و با نوشته هاش مخاطب خودش رو به گفتگو با خودش فرا میخونه، فهم او رو درگیر میکنه، مفروضات و مسلماتش رو نشانه میگیره و برای من این نقطه همین دوران اشتغال در مرکز مطالعات و تحقیقاته و ثانیاً ثابت میکنه که در این نقطه گفتمانی بهای زن بودن رو باید با تلاش بیشتر پرداخت و از اینکه به حاشیه رونده بشی نهراسی، آزرده نشی و پا پس نکشی. من از آقای کمری آموختم که هر پویه پایداری در زندگی هستن، یعنی سرمشق قرار دادن سه اصل در زندگی: استمرار، استقرار و استقلال. بنابراین ما زنا تا در تلاش خودمون استمرار نداشته باشیم در جایی که هستیم به استقرار نمیرسیم و اگر اون استمرار و استقرار نباشه هرگز طعم خوش استقلال رو هم نخواهیم چشید. بنابراین وضعیت آتی زنان در جامعه ایرانی رو تلاش مضاعفشون روشن میکنه و من از تلاش پیوسته قطره‌های آب آموختم که از درون سنگ‌ها میشه راهی به بیرون گشود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.